دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه. قبل از اینکه به موضوعات اصلی بپردازیم، بذارید یه گزارشی بدیم و یه تشکر بلند بالا داشته باشم از همه عزیزانی که در این مدت با مهر خودشون جویای حال من بودید و نذاشتید این چراغ خاموش بشه. از تک تکتون سپاسگزارم. من به علت همین کاری که اینجا انجام میدم، بر اساس مطالبی که در بیمارستان به من گفتن، من یه چند روز و چند شبی در بیمارستان بستری بودم و اکنون یه چند روز است به منزل اومدم، به درمان ادامه میدم. گفتن همهش مربوط به این کاریست که انجام میدی و حرص و جوش و این در حقیقت نشستن مداوم و عدم تحرک. بنابراین منم به شما پیشنهاد میکنم که عزیزان این تحرک رو از دست ندید. حتما ساعتی یک بار نفس عمیق بکشید، یه چند تا نفس عمیق بکشید، بذارید این هوای درون ریاتون کاملا تخلیه بشه. و از آقای دکتر انصاری هم باید سپاسگزار باشم که با مهرش چند تا برنامه خوب رو در این مورد تهیه کردن و در این چند هفته ارائه کردن. من پیشنهاد میکنم عزیزان این برنامه های دکتر انصاری رو که با مهر رو بدون هیچ توقع و چشم داشتی اطلاعات پزشکی در اختیار ما قرار میده دنبال کنیم. مفیده، کمک میکنه به سلامتی ما، کمک میکنه. من به همین مختصر بسنده میکنم و بازم تشکر میکنم از همه عزیزان، از لطفتون، از مهرتون و از این احوال پرسیاتون و نامه های پر مهرتون و مقصود از نامه همین ایمیل، نامه الکترونیک و به حال حمایتاتون. از همتون ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید که در این روز 29 شهریور ماه، 20 سپتامبر، با یک جامعه ملتهب، جامعه‌ای که داره تقلا میکنه تا به سمت آزادی خودش رو به حرکت در بیاره، بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سپاسگزار باشیم از حضورش، از مهرش و از این فرجهی که در اختیار ما قرار میده. و میدونم که ایشونم مثل من و شما اندوهگینه از شرایطی که به وجود اومده، ولی از سمتی هم یقینا خوشحاله به خاطر حرکتهایی که وجود داره توی مملکت. آقا عرض سلام میکنم، تشکر میکنم از حضورت و سپاسگزارم از همه مهرت و در حقیقت لطفی که به میهن داری. چه خبر هست آقا؟ شما چه خبر دارید؟ از اعتراضات امروز چگونه بود؟ قدری برامون سخن بگید، خوشحال میشیم تا بشنویم.
من هم عرض سلام دارم به شما جناب سید جان بهباری. در وهله اول بسیار خوشحالم که شما رو یک بار دیگر همراه با این تلویزیون خودتون، سایت وزین خودتون میبینم، تندرست میبینم، اگرچه بهبودتون کامل نیست اونگونه که خبر دارم، ولی همین روحیه، همین بودنهای شما به رغم این که فرمودی که به هر حال مشکلات نشستن برای شما مشکلات جسمی ایجاد کرده، ولی از اون سو هم این تحرک شما، این پایداری شما، این مقاومت شما، این امید و باوری که همواره به هر حال در تمام این مدت دمیدی در هر لحظه در گفتار شما، به ویژه به نسل‌هایی که فردایی هستند، بسیار بسیار خوشحالم که دوباره در برنامه ها شما رو میبینم. درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند. ابراز همدردی به خانواده ژینا امینی، به همه دوستان، آشنایان، به همه زنان میهن ما به ویژه، به مردم آگاه مبارزی که این روزها واقعا از خود گذشتند و پرچم امید رو، این روشنایی رو برافروختند، برافراشتند. و بعد هم این مقاومت هایی که هر روز در خیابان ها ادامه داشت. هفته پیش که تشریف نداشتی ما در اونجا هم صحبت کردیم، تازه این قتل اتفاق افتاده بود که آرزو داشتم کردم که مبارزات در میادین شهرها، در خیابانها، در همه جا، در واحدهای تحصیل و در مدارس و دانشگاهها و محیطهای کار ادامه پیدا کنه. و واقعا نه تنها امیدوار بلکه باورمند بودم که این مبارزه، در اونجا بیان کردم که این مبارزه ادامه خواهد داشت. این یک حرکت وسیع، حرکت بزرگ اجتماعی است که امشب به تمام وجوه و جوانب اون، به این مبارزه‌ای که به هر حال در شهرها ادامه داره، در شهرهای کشور، در کردستان که ما در زادگاه این ایران دخت کرد ما، این محصای ما، ژینای ما در اونجا جریان داره داشت، ولی به سرعت این باروت، این حرکت انفجاری، خشمی که به هر حال دفعه پیشم اعلام کرده بودم که پیمانه صبر مردم پر شده و با یک تلنگر و یک انگشتانه های دیگر به هر حال اگر به این پیمانه افسوده بشود، این خشم
لبریز میشه،
در جهر لبریز خواهد شد.
الان میبینید که آقای سلیمی، میبینیم که توی شهرهای مختلف، تو کرمان، توی رشت، در مشهد، در قم خیلی جالب بود که در قم زنا روسری از سر برداشتن، فریاد زن زندگی آزادی سر دادن. و همونطوری که پیش بینی میشد، زنان پیشگام این مبارزه هستن. و از همه جالبتر این بودش که شما در طی این مدت ها همیشه جز باورمندان به این جریان بودی که این اتفاق به سرعت شک خواهد گرفت. شما جز نادر کسانی بودی علی‌رغم همه تخم یأس و ناامیدی که رسانه ها پخش میکنن، ولی شما جز نادر کسانی بودی که باور داشتی به حرکت عمومی، به اعتراض عمومی و اینکه این حرکت به سرعت شکل خواهد گرفت. نکته جالب این بودش که من فرصت داشتم در این مدت که دنبال کنم رسانه های مختلف رو و متاسفم که به عرض دوستان برسونم که هیچ کس تو این رسانه های پر مخاطب و پر بیننده مثل وی وی سی، مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو به اصل ماجرا اشاره نمیکنه و هیچ در حقیقت طرح و برنامه‌ای برای مردم نداره. فقط همین تکرار یک حرف رو به آدمای مختلف رو بیارن رو صحنه تحت عنوان برنامه‌های مختلف، همون حرفا رو هی تکرار کنن، یه حرف بود، بدون اینکه هیچ برنامه معینی برای مردم، برای اعتراض، برای حرکت داشته باشه. دیدم در یکی از این برنامه ها که ایران اینترنشنال پخش میکرد، خانم مسیح علی نژاد با شجاعت تمام ایستاد و گفتش که مردم بیستید جلوی ماشین ارشاد، بیستید ماشین رو به آتش بکشید و معبودشون کنی. ولی اون خانم که مجری برنامه بود فوراً حرف این بانو رو قطع کرد و گفت نه من نظری ندارم، ما خب شما بگو ببینیم امروز نهار چی خوردی. فوری مسیر حرفو منحرف کردن و از این بابت من بسیار بسیار متاسفم و غمگینم. مگه شماها ایرانی نیستید؟ مگه شماها وطن ندارید؟ مگه نمیبینید؟ مگه شما زن نیستی؟ پی چه نوع رفتاریه و این چه نوع کرداریه؟ چرا واقعا متاسفم و من خرسندم که در خدمت شما بودن در طی این سالها و شما همیشه راهکار نشون دادی. من یه برنامه هم از آقای عرفانی پخش کردم، او را هم در این سالها همیشه راهکار نشون داد و او هم جز نادر کسانی بودش که به این حرکت ها اعتقاد داشت. ولی من فکر میکنم یه نکته هست آقای سلیمی که هیچ کس بهش اشاره نکرد، و اونی که اصلا چرا این دختره را میگن که این دختر لباسش مناسب بوده، عبای بلندی به تن داشته، شال بلندی بر سر داشته، ولی چرا این رو گرفتنش؟ یه دلیل بیشتر نداره، زیبایی این دختر. اینا من بارها گفتم اینا اهریمنن، اینا اصلا با زیبایی مخالفن، دشمن زیبایی هن، دشمن روشنایی هن. اینا شیطان روی زمینن و باید باهاشون مبارزه کرد. اگر بخوام راستی به زمینی به زبون خودمون حرف بزنم، به زبون خودم حرف بزنم، این اون وقتا میگفتن چهار دیوس ولگرد، این ماشینایی که رد میشدن بهشون میگفتن چهار دیوس ولگرد، و اینا این دخترهای زیبا رو شکار میکنن فقط برای اینکه باشون لاس بزنن، و اگر با مقاومت این دخترها مواجه بشن این بلاها رو سرشون میارن. اینا رو باید بر مردم باید بگیم، باید به مردم رو روشن کنیم. من فقط خواستم همینو بگم، میشنوم فرمایش شما رو و ابراز تأسفم رو به این وسیله اعلام کردم از رفتار این رسانه های پرمخاطب. بشنویم فرمایش شما رو.
بله. خب ببینید جناب بهواری عزیزم، شنوندگان و بینندگان ارجمند، در آغاز باید ببینیم که چه چیزی در این دور، در این گام بسیار بسیار مهم و حساس در کشور اتفاق افتاده. فقط واقعی نیست که زنجیره‌ای در شهرها دارن اتفاق می افتند. این بار دیگه بنزین نیست که نفروختند یا کم بوده، گران فروختند و بعد چو انداختند که این طور میشه، مقاومت کردند، بعد ول کردند، بعد به هر حال صد و چند شهر انفجاری درش ایجاد شد به خاطر اون مشکلات و اون مسائلی که وجود داشت. یک خیزش، یک قیام شهری که اون موقع هم بر اثر انباشت خشم بود، ولی در واقع جرقه هایش از یک واقع کمبود بنزین بود. اون موقع هم یک پیمانه پر شده بود، ولی سال 98 هنوز ما در مراحل پایین تر از تکامل انسجام پیشرفت جنبش ها بودیم. ما هنوز به این مرحله که امروز رسیدیم که شعارهای مردم، خواسته های مردم، حرکت های مدنی مردم، حرکت های سیاسی، تمام کشور شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، از کردستان تا تهران، از تهران تا خوزستان، و اینکه این در واقع پایان نظام، امروز در شعار پایان نظام، در شعار مردم ایران ایستگاه پایانی نظام شعار داده میشه و مردم در همه جا به مرگ رژیم اهریمن جمهوری اسلامی کمتر از این راضی نیستند. شعار دیگه علیه رئیسی و استاندار و فرماندار و اینا نیست، به خود اون فقیه جنایتکار و به کل سیستمش هست، چه زنان ایران، چه دانشجویان، مردمی که در شهرها هستند، همه جا. بنابراین اول باید ببینیم که چگونه ما در واقع امروز چه چیزی در کشور داره میگذره. ابعاد این در واقع حرکت، یک حرکت سیاسی و مدنی پیشرفته است. مسئله از خواستای اقتصادی و صنفی گذشته، نه اینکه اونها نبودند. مسئله آب، مسئله نان مردم، مسئله مایحتاج اساسی که بارها در بحثای اقتصادی گفتیم، گرانی ها، مسکن، تورم، بحران های چندگانه اقتصادی، مسئله دلار، همه را گفتیم. از اونها مردم، تمام اونها رو، حقوق بازنشستگان، حقوق معوقه کارمندان، کارگران، پرستاران، تمام اینها بود. ولی ببینیم امروز همه اون جنبش ها، همه نیروها، قشرها، صنفها، وقتی که امروز به جنبش بازاریان کشور، بازاری بی غیرت حمایت، بازاری با غیرت حمایت، حمایت حکومت بی غیرت، و اینها در واقع تمامی اونهایی که دارن علیه رژیم نکبت و ننگ شعار میدند و از شعار در واقع حمایت عمومی قشرها دارن دفاع میکنند، اینها در واقع برای یک حرکت سیاسی بسیج شدن در شهرهایی که شما اشاره کردید، در قم، در اصفهان، در تبریز امروز، در رشت، در گرگان، در همه جا، در بلوار کشاورز، وقتی که آب پاش میاد مردم رو دور بکنه، با همین شعار، شعارهای گوناگون جلوی اون آب پاش رو میگیرن، راننده رو پایین میکشن، و یا اینکه لحظاتی نیروهای سپاهی و امنیتی و نظامی در اون سو، در ده قدمی صف مردم، صف فشرده مردم، همدیگر رو نگاه میکنن. آقای بهبانی، همدیگر رو نگاه میکنند، اونها سپر و کاسکت و اسلحه در دست دارن، مردم بی دفاع و بی سلاح هستند، عزم و اراده و نگاه هایشونه، نگاه میکنن به همدیگر، جوانی، زنی، حتی نوجوانی حمله رو شروع میکنه، و در خیلی از جاها پس از این تبادل و نگاه و حمله عمومی، جنگ تن به تن، جنگ تن به تن در بسیاری جاها، این دختران و جوان ما، زنان و جوان ما، اینها همون نسلی که شما میگید که امروز به زندگی، به عشق، به حرکت، به پویایی، جوان ایرانی، زن ایرانی، اینها در واقع به زندگی فکر میکنند، به اینکه این رژیم نکبت رو، به این عاملان در واقع موجودات ما قبل تاریخ رو، پیش از تاریخ، حیات و تمدن رو که جلوی روی خودشون میبینن، به اونها ترسشون امروز دیگه ریخته. اینها هستن که در این حمله تنبتن بدون سلاح به اونها حمله ور میشند. بنابراین این یک جنگ تنبتن هست. این سوزاندن، آتش زدن روسری ها تنها نیست. این یک عزم و اراده ملتی هست که وقتی که میبینه کردستان ایران، پاره تن ایران، مرزبانان کشور، سرزمین در واقع، سرزمینی که پایداری کرد، 43 سال بخش بزرگی از مبارزان کشور رو به آغوش کشید، در فرار اونها، در نگاهداری اونها، در پرستاری این مبارزان همه جای ایران، بخش بزرگی که از طریق مرزهای کردستان اومدن رد شدن، کردستان در واقع میزبان ایرانیان مبارزی بود که سالیان طولانی این راه رو انتخاب کردند و تونستن با میزبانی کردهای ما، کردها در واقع میزبانان واقعی و حامیان این مبارزه بودند. یکی از گاهواره های در واقع این مبارزه هست که امروز هم جلوی روی، پیش روی در واقع این، در جلوی این مبارزات وایساده، همچنان که در تمامی این 43 سال همراه خوزستان، همراه اصفهان، همراه شهرهای بزرگ شیراز، تهران، کردستان، امروز به خاطر اینکه عامل ذهنیت نیروی آگاه با همدیگر نزدیکتر شدند، دو حزب کردی، حزب کردستان ایران رو، حزب دموکرات کردستان ایران رو تشکیل دادند، کمیته احزاب کردی امروز همراه با دیگر مبارزان کشور اعلام کردند که کردها همچنان که خانواده ژینا، مهسا، دایی ایشون، این شادروان، این زندیاد، جاوید نام اعلام کرد، همه مردم ایران با هم دیگرن. اونهایی که میخواستن قومیت و ملیت و نمیدونم شعارهای جدایی و تجزیه رو، خود این رژیمیان بودن، این خائنین و اینها خود تجزیه‌گران بودند، جدایی طلبان بودند. اینها خودشون شعارهای جدایی طلبی رو به دروغ مطرح میکردند که مبارزان کرد، آزادی خواهان کرد خواهان این هستند و این رو تشدید میکردند، نفاق افکنی و اختلاف افکنی رو. امروز ما شاهدمونیم که مبارزان کرد در همه جا از یک اتحاد، از یک همبستگی ملی، از یک یگانگی، از یک یکپارچگی کشور در مقابل این جنایتکاران، اگر شعار فدرالیزمی هم ادعی دادند، هیچ کس خواهان جدایی کردستان ایران، این پاره تن تمدنی و فرهنگی ما از کشور نیستند. هیچ کدام سازمانهای جدی امروز در کنار مردم ایران، در کنار اصفهانیان، شیرازیان، خوزستان، کنار مردم شمال، گیلان و مازندران و همه جا ترکمن و عرب و به هر حال سراسر کشور، قوم و مشهد و همه نقاط کشور، در سرتاسر ایران ما میبینیم که این مبارزه آزادی بخش برای نجات ایران، برای مقابله با بیگانگان، برای مقابله با پوتین، روسیه پوتینی، ما دشمن کشور روسها نیستیم. روسها خودشون هم گرفتار یک رژیم اولیگارشی جنایتکار و جنگ افروز هست، همچنان که ملت ما ایران هم با این مشکل رو گروست. امروز روسها در وطن خودشون دارن می جنگن علیه این اولیگارشا و پوتین. ما دشمن ملت روسیه نیستیم، ما دشمن ارتشی هستیم که امروز داره متجاوز هست و این ارتش امروز مثل خر در گلگیر کرده. مردم ایران آگاهند، ایرانیان میدونن نه تنها این رژیم در حال مرگ و احتضار آقای بهبهانی گرامی، نه تنها خبر مرگ این جلاد در همه جای ایران، چه مرگ سیاسی چه مرگ جسمانی او در همه جا مطرح شده و مردم دارن میبینن که برجامی ناتمام، حجابی که به مردم، به زنان ایران قبولانده نشد، سرانجام ایستادند. دشهای مبارزه مثل خوزستان و اصفهان و کردستان و سراسر ایران بیدار، مردم، جوانان کشور، دانشگاه‌هایی که پس از کرونا بارها گفتیم این بیماری کمی کنار زده بشه، این مردم، این جوانا، این دانشگاه، این مدارس، اینها امکان نداره خاموش بشه. ما باور ما، امید ما همراه با بسیاری هم میهنان کشور، ما جناب آقای بهبهانی پیام های ما را از داخل دریافت میکردیم. عزیز بزرگوارم جناب علی و من، ما تنها گوش های ما بهتر کار میکرد، ما تنها قلب های ما بهتر میزد، ولی پیام در داخل کشور جریان داشت، به ما پیام میدادن، به بعضی های دیگر که در ایران انترنشنال و بی بی سی و اینا هم میشینند، به اونها هم پیام میدند، ولی اونها این پیام رو نمیخواند دریافت بکنند. ما پیام رو دریافت میکردیم، ما میدیدیم که این خون زنده آتشفشان خشم مردم که گاهگاهی در اونجا اونجا ریخته شد، آخه چگونه ممکنه این حرف رو باور کرد؟ چگونه میشه باور کرد که جوانی رو، جوانان دهه 90 رو، حالا 100,000 هر چقدر رو به گاهگاهی به احتیاط به فرض عادت دادند؟ چگونه ممکنه یک ملت 85 میلیونی؟ ببینید دانشگاه های کشور رو دیروز امروز، این جوانان گل ما، باهوش ما، این رزمنده های تازه نفس ما، این پهلوانانی که در دور قبل یکی بعد از دیگری اومدن، ببینیم این دختران و پسران و جوان دانشجو رو، ببینیم در مدارس کشور نوجوانانی که امروز در دهه 90 اومدن، دهه 90 های ما که میگفتن چنین و چنان، ببینیم اینا چگونه، این جوانا 14 میلیون محصل در به زودی در مدارس کشور مشغول به هر حال درس و مکتبشون، مدرسهشون خواهند شد. این کشور رو، زنان میهن ما رو، ببینیم چطور جنگ تنبتن عرض کردم در حال این مبارزه تنبتن هستند. دستفشانی میکنن، روسری میسوزونند، مقاومت میکنن، جلوی افراد مسلح میرن، خفت اونا رو میگیرن، شعار میدند. مادرانی که از خونه میان بیرون، فرزندانشون با امید منتظر اونن، کودکان خودشون رو، زندگی خودشون رو واقعا با ریسک میگذرند، میان مبارزه میکنند و مردانی که امروز از زنانشون حمایت میکنند. این وضعیتی هست که عشق در واقع مردمی هست به آزادی، به نجات مام میهنشون ایران عزیز ما.
درسته، عرضم به حضورت که از همه چیز سخن گفتیم، اما وحشتی که در این نظام ایجاد شده، در این نظام اهریمن، بذارید یه تصویره، من این تصویر رو نشون میدم، بعد بهتون عرض خواهم کرد که اینجا در حقیقت ورودی صدا و سیماست. ببینید چجوری با بلاک جلوشو گرفتن و سدمندی کردن که از ترس هجوم مردم که نکنه مردم حمله کنن به صدا و سیما و این رو از چنگشون در بیارن، اینجوری جلوی مسیر رو گرفتن که در حقیقت مردم نتونن هجوم بیارن به صدا و سیما. و این تو همه جا هست وقتی که میبینیم. و یه نکته جالبی که بود این داستان سقز و سنندج بود و ما دیدیم که اونجا توی سقز پرچم فلسطین را هوا کرده بودن. اینا هیچ چیز الا وحشت این رژیم. امروز هم میگفت یه قرارداد بستن که سوخت مجانی بدن به لبنان. اینا همه این باجا رو میدن و فکر میکنه که با دادن باج موفق میشه، در حالی که اصلا اینطوری نیست. قصه اینگونه نیست که اینا تو ذهنیت خام احلهانه خودشون انجام دادن. یه نکتم به جزه میخوام، ممکنه خارج از موضوع باشه ولی دلم میخواد اینجا تو برنامه خوب و مفید شما راجبش حرف بزنم، و اونم حضور این رئیس جمهور قاتل. و دیدم در طی این مدت یه دهی میگفتن نذارید بیاد، نذارید، ویزا ندید، اتفاقا بذارید بیاد. وقتی که وارد میشه به نفع ماست، برای اینکه خبرنگاران میرن سراغش، ازش میپرسن. الان چند تا رسانه معتبر آمریکا برنامه مثل 60 مینیت و اینها باهاش پرسجو کرده، ازش پرسیده راجع به همین قتل، و این به دروغ میگه ما میریم اونجا و رسیدگی میکنیم، من فرمان دادم، فلان دادم، و اونا میدونن که داره دروغ میگه. بنابراین ما با یه نظام اهریمنی طرفیم. این همه فن به تو میزنه که بتونه خودش از این مخمسه بیرون بیاره. دیدم مثلا یه سری عکس و فیلم منتشر کردن از یه چند تا دختر جوانی که دارن میرقصن، آواز میخونن فلان، و میگن این ژیناست، در حالی که اصلا عقلم چیز خوبیه. توی شرایطی که خانواده متعلمه، متأثره، چطوری ممکنه بره یه فیلمای اینو بذاره توی یوتیوب و اینها؟ این کار خود همین دستگاه امنیتی شونه. مثل این داستان مرگ خامنه ای، یادم میاد دوره خمینی هم هی همین بازی رو در می آوردن، تست کنن جامعه رو، و دوباره آوردنش مجسمه بلاحت رو، ایستاد و یه قدری مزخرف گفت و رفت. و البته نوریزاده معتقد بود، آقای دکتر نوریزاده معتقد بودش که علت این که وایستاده بیماری که عمل جراحی انسداد روده داشته و نمیتونسته بشینه، به همین دلیل ایستاده است. مهم نیست، اینا به درد ما نمیخوره. امروز اون چیزی که به درد مردم ایران میخوره راهکاره، راهکار نشون دادن بهشون که چجوری با همدیگه متحد بشیم. متاسفانه من دیدم مثلا تو خارج کشور، من اعتقاد به اکسیون دارم، اعتقاد به اعتراضات جمعی دارم، من نمیبینم همچنان مثل 88 که اونطوری ترکید، هنوز اون اتفاق تو خارج کشور نیفتاده. فهم میکنی دلیلش چیه آقای سلیمی؟ چرا این اتفاق شکل نگرفته هنوز؟
اتفاق دقیقا چه اتفاقی رو در نظر دارید جناب بهبانی؟ کدوم اتفاق؟
همون اکسیون هایی که مثلا تو سال 88
در بیرون از در شهرهای در
خارج کشور، در خارج از کشور، این بار داخل خیلی جلوتر از خارج داره حرکت میکنه.
فرمایشتون کاملا درست متین. علت این، ببینید جناب بهبانی عزیزم، ببینید ما باید با واقعیت بیرون آشنا بشیم و با اون زندگی بکنیم و اون رو در واقع جهتیابی بکنیم و ارزیابی احساسی رو داشته باشیم. ببینید مردمی که از زندگی جامعه خودشون دور میشند، بخشی از اینها در گذر زمان مثل اون در تاریخ در برحال داستانها واقعی بود میخوندیم، اینها به تدریج از ریشه های خودشون، بخش بزرگی از اینها با محیط جدید خو میکنند و بخشن دور میشند از اون برحال انگیزه ها، سابقه ها، سلیقه ها، جاذبه ها و مسائل جامعه محیطی خودشون دور میشن، به کشورهایی که در اون زندگی میکنن خو میگیرند. بخشی از اینها در واقع در صدد زندگی های جدیدشون، مسائلشون، کارشون، شغلشون و اینها هستند. به هر حال بخشی از اینها اما به خاطر تمامی این فضای رسانه‌ای تلویزیون هایی هست که این بخش البته به گمان من بخش بسیار بسیار مهمی بود که کار سازمان یافته در، نمیشه گفت همه این کسانی که امروز دیگه به هر حال اون گونه عشق نمیورزند، اینها همه اینها در واقع به خاطر محیط های جدید دور شدن از کشورشون، نه بخشی رو، بخش بزرگی رو رژیم این استبداد مذهبی، این دستگاه های مانیپولاسیون تخریب فکری، این تلویزیون هایی که شما اشاره کردید، این جناح های استمرار طلب و اعتدال طلب و به هر حال لابی هایی که در خدمت اینها بودند و یا بخشن برخی این از اینها رو در واقع به گونه ای مردم رو به مرخصی ها، به استراحت های ماهانه در کشور، پولی در کشور ببرن، خانه ای در اونجا بخرن، امتیازی بگیرن، سفری بکنن، پدر و مادرشون رو ببینن و بعد دیگه دور بشن. وقتی که میرن اونجا میان دیگه به گونه ای در واقع به هر حال قول دادن، صحبت کردن یا خودشون فکر میکنن که دیگه این کار اعتراض رو نمیتونن بکنن، ولی به هر حال تمامی اون چیزی که الان وجود داره سبب شده که بله 12-13 سال پیش فکر میکردن که جناحی از حکومت که همین میرحسین و سبسا و اینا هستن شاید تغییر قدرتی وجود بیاد و بعد همراهی میکردن به صندوقهای رأی و غیر و غیر. اون یک جنبشی بود در چارچوب نظام که اومدند، ولی قبل از اون هم نمیشد خیلی راحت مردم را آورد. تنها در زمان جنبش سبز که جناحی در مقابل جناحی دیگر ایستاد و بعضی ها فکر میکردن که ممکنه این جناح به قدرت برسه، صندوقهای رأی چی چی چی، در اون دوره یه خیزشی بود که به هر حال ایجاد شد، ولی در تمامی دوره ها ما جز آگاهانی که برای عمدتاً برای انتقاد جدی، بنیادی، پایه‌ای، ساختاری به این رژیم، از این رژیم فاصله گرفته بودن، بخش بزرگی از هممیهنانی که خو گرفتند یا به حسابهایی به هر حال عادت کردند، محاسباتی دارند، دیگه اون گونه توی خیابانا نمیان. ولی این عوض خواهد شد، همچنان که رفتار این رژیم های غرب نسبت به این رژیم استبداد مذهبی، همچنان که آقای جو بایدن به زلنسکی میگفت من برات هواپیما میفرستم، پرواز کن، کشورتو بذار، ترک کن. خلیلزاد و اون یکی در افغانستان سپردند و فرار کردند. بایدن، رژیم بایدن، دموکرات ها فکر میکرد که زلنسکی هم فرار خواهد کرد، ولی او بود که ایستاد. امروز که مردم ما، کردستان ما، خوزستان ما، گیلان ما، قم، مشهد، همه شهرها، گرگان ما ایستادند، تا تهران ما، جوانان ما در دانشگاه ها، تهران بزرگ ما ایستاده و داره مقاومت میکنه و سرنوشت این نبرد رو در تهران ما تعیین خواهیم کرد. سرنوشت این جنگ تن به تن، این مبارزه در تهران عزیز ما در واقع تعیین خواهد شد. همه جا نقش دارن، ولی این تهران که در قیام نهایی اون بلوک های رادیو تلویزیون، اینها در واقع برای مردم خشنگینی که به زودی آقای بهمانی، باز هم میگم به زودی به اونها حمله ور خواهند شد، این بلوک ها مثل کاغذ پودر نیست خواهد شد. بذارید این صفه چند صد هزاری و میلیونی به طرف اون رادیو تلویزیون بره که نزدیکش هستیم، ما در ایستگاه در ساعت 25 هستیم، گذشتیم. امروز همچنان که این مبارزه چشم کشورهای غرب رو باز خواهد کرد که با این ملت شوخی نکنند، با شیر و خورشید ما بازی نکنند. درسته یه چند سالی جنایتکاران با میلیاردهای ما افکار رو مانیپولاسیون کردند، دکوراژه کردند، مردم رو گرفتند، در زندانها بردند، شکنجه دادند، خانواده هاشون رو به گونه اسیر گرفتند، گروگان گرفتند، جای دیگر توسط خائنینی که به خودشون وابسته بودند کفترهای جلدی که به گونه ای باشون در زد و بندهایی بودند. در اینجا اوجه در هر ملتی ما اینها را داریم. در آلمان شرقی نیمی از جمعیت 16 میلیون با اشتازی اونجا همکاری میکرد، نیمی 8 میلیون همکاری میکردن، پرونده های همکاری داشتن وقتی که رژیم سقوط کرد. ما فکر میکنم که در ایران ما خیلی خیلی کمتر از این هست. با این همه همین حد که هست به گونه ای در واقع این خاری هست به تن ما، به پاهای ما برای حرکت. اما درست خواهد شد، نه کشورهای غربی این گونه که تا الان موندند این گونه خواهند ماند و نه این جمعیتی که امروز در کشورها هستند. ببینیم داریوش، ابی، گوگوش، دیگر در واقع هنرمندانی که در همینجا هستند، من منظور از این قسمت از هنرمندان کشور که دعوت میکنن به مقاومت، ببینیم بسیاری ها که در دوره های قبل ساکت بودند امروز گذشتند، از این دیوار گذشتند، امروز اومدن به میدان، چشمهاشون باز شده، میبینند که دیگه این رژیم در حال مرگ به احتضاره. ما به تدریج با امواج دیگری روبرو خواهیم شد. خارج مردمی که در اینجا هستند هم بیدار میشن، هم متوجه میشن که در این دوره اشتباه کردند. آیه بهبهانی به ما به عنوان جوانان نسل 57 که آرزوی تغییر رو داشتیم، جوان بودیم در اون موقع، در راهی، در حرکتی که یک نظام مدرن رو، خب ما جوان بودیم، ما تجربه در واقع از ملت ما، زندگی ما، از شاه فقید، از تصمیمات او، دوروبری های او هم بهش خدمت نکردند. بارها گفتم ارتجاع سرخ و سیاه با ارتجاع سفید کارش تکمیل شد، با ارتشیانی که به شاه فقید خیانت کردند، ایران دوست نبودند. ببینید امروز به هر حال ملکه انگلستان به عنوان یک انسان برای کشور خودش خوب بود، رفت، ولی ببینید چقدر چاپلوسان، چقدر چاپلوسی، حتی از یک انتقاد حد اقلی که در خود کشور انگلستان کسانی دارن به ملکهشون انتقاد میکنند. از طرق مختلف شما در رسانه های گوناگون، در همین رسانه های امروز آلمان هم شما نقد های زیادی رو میکنید. کسانی هستن که خواهان در واقع حتی برچیدن نظام در واقع سلطنتی در اونجا بودند و این دورهایی به شدت گسترش پیدا کرد. ببینید چقدر چاپلوسی از برخی از همین کسانی که در اونجا هست نسبت به ملکه انگلستان می کنند و اشارهی نمی کنند که نقش اونها در اون دورانی که رژیم انگلستان در اون دوره چی بود در برداشتن در اون توطئه‌ای که علیه شاه ایران شده. اینها همه درتایی هست که وجود داره. با این همه جناب بهبهانی مختصر عرض بکنم، ایرانیان آرزو میکنم به تک تک اونهایی که صدای رو میشنون تجدید نظر بکنید عزیزان، برای یک خونه، برای یک ملک، برای یک ماه استراحت پرهیز بکنید. میدونیم که شما هم درد دارید، میدونیم. بنده هم، پدر و مادر من زمان این 30 چند سالی که در ایران فوت کردند و در همون مقبره میرزا کوچیک‌خان جنگلی در سلیمان دارا و رشت در اونجا دفنند، من خیلی آرزو داشتم، بارها اشک ریختم به خاطر مادر من، به خاطر پدر من. بارها به خودم گفتم اگر پای من به گیلان به رشت برسه، اول قبل از هر چیز به آرامگاه مادر و پدر و مادر بزرگ من خواهم رفت که هم کوچکان جنگلی رو ببینم و هم مقبره در واقع اونجا به نیایش بکنم در اون. اما نمیتونم برم، هزاران نفر مثل من هستم که نتونستم برم. عزیزان من، همشهریان خوب ما، ایرانیان ما، پرهیز بکنید، مقابل این رژیم بیستیم. ایرانیانی که دارن خون میدن، زنان و جوانانی که ایستادن، دارن زنانگی، ایستادگی، مردانگی، مقاومت نشون میدند، اینها چشمشون به نیرو، به افراد خارج کشوری است. امید دارند که مثل همین امروز که در نیویورک و فردا تظاهرات بزرگی در نیویورک، در آمریکا، در اروپا برگزار بشه، هرچه بیشتر شما صدای این حرکت پشتیبانی از جوانان ما، از جیناهای ما رو، از دختران مبارز، زنان مبارز، جوانان گرد، دانشجویان رو به گوش جهانیان برسونید. به خودمون بیاییم، آگاه بشیم و این مبارزه رو و این حمایت رو بیشتر کنیم. هر یک نفر شما که به این حرکت ها بیشتر اضافه خواهد شد، مطمئن باشید که چند نفر دیگر هم ترغیب خواهند شد. خاموش نبونید. احساسات شما، همدردی های شما، میتونه انسان اشتباه بکنه، میتونه دید اشتباه داشته باشه، ولی به نوبه خودم به عنوان با ندای وجدان شهروندی بیدار بشید، جذب بشید و از این مبارزه‌ای که در این میهن جریان داره دفاع بکنید تا اونها دلگرم بشن که شماها بتونید در آینده به این وطنتون سفر بکنید و در همونجا در به هر حال فرزندان خودتون رو هم بتونید راحت ببرید و این وطن وطن بشه. مبارزه شما نقش بزرگی داره در این حرکت. به گوش نوای.
بسیار ممنون. تحلیل خوبی بود. درسته اون دوره یه دفعه فکر میکردن که ممکنه در 88 مثلا فرض کنید که میرحسین تاج طلا به سرشون بزنه، در حالی که یارو داشت میگفتش که میخوام به دوره طلایی امام بازگردم، ولی این گوشش نمیشنید. و من خوشحالم، خرسندم که از طریق این رسانه همواره به این نکات اشاره کردم. من سال 2010 نوشتم کتباً، هنوزم رو سایت ما هست، میتونید به درباره ما مراجعه بکنید. در اونجا یه زیر سابتایتلی داره به نام نامه به کشورها، در اونجا نوشتم کتباً گذاشتم سال 2010 که تحریم اقتصادی مردم رو فقیر میکنه، دلالا رو چاق میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. راه نجات ما تحریم سیاسیه. این مملکت نیاز داره که تحریم سیاسی بشه. این اوباش نیاز دارن که به هیچ کدوم از مجامع بین المللی راه پیدا نکنن. خوشحالم امروز دارم میشنوم که اینا رو یواش یواش دارن تکرار میکنن جمعی. یا فرض کنید در مورد همین ماجرای برجام، بارها فریاد زدم که آقا نمی شود، ساختار این نظام اجازه نمیده. این بند این قانون اساسی این نظام مرگ بر آمریکاست، دشمنی با غرب و جهان مدرنه. چطوری ممکنه این بتونه دست دوستی به جهان غرب دراز کنه؟ امکان عقلی نداره. ولی امروز دارم میشنوم یواش یواش غربی ها هم به این نتیجه رسیدن که آقا با اینا نمیشه. اما دیدم قبل از برنامه شما یه ویدیویی رو از بهمن قبادی پخش کردن که فریاد میشید آقا بلند شید هنرمندا، این مردم به شما این پوزیشن رو دادن، این موقعیت رو مردم به شما دادن. از جمله یکی از این آدم ها علی کریمی بوده که همیشه تو این داستان پیشتاز بوده. در اینستاگرام خودش، در توییتر خودش تصاویری رو جا گذاشته تحت عنوان فرزندان ما و فرزندان آنها. اینا فرزندان ما هستند و ولی این یکی فرزندان آنها هستند که میبینی که دارن عیش و عشرت میکنن، از مواهب غرب استفاده میکنن. این یکی اصلا دیگه با خیال راحت اسکان عرقش هم گوشته جلوش، اون یکی هم که با نشمش نشسته، این هم که دختران این فرماندهان هستن. و به حال من فهم میکنم هستن درون ایران وطن پرستانی که اینگونه فکر میکنن. یا در جای دیگه گذاشته که یه سری ها سال 57 فهمیدن، یه سری ها سال 67 فهمیدن، یه سری ها سال 88 فهمیدن، یه سری ها سال 96، یه سری ها سال 88، یه سری ها سال 1401. وای به حال آنهایی که هنوز هم نفهمیدن که بر این مملکت چه میگذرد و چگونه اهریمن بر این مملکت حکم میراند. نیاز به قیام عمومی است. مردم الان در داخل کشور خبر هست، عکس هست، تصویر، حتی خبرگزاری فارس این عکسای سی تی اسکن که در بیمارستان از این دختر بیگناه منتشر کرده رو خبرگزاری فارس هم تایید کرده که بله آقا این عکسای مربوط به همین آدمه. و جالبه که نگاه میکنیم زنان در ایران همطور که پیش بینی میشد انقلاب زنانه در ایران، الان نه تنها بخشی روسری ها رو با آتش کشیدن، در کرمان دارم میبینم که زنا گیس خودشونو میبرن و در حقیقت اعتراض ریشه داره. و این نظام بسیار بسیار نظام احمقیه، خیلی احمقه، هیچ دلیلی برای این کارا نداره که سیخ به مردم بکنه. من نمیدونم چرا اینا این کارو میکنن، چرا اینا کیان، چرا اینقدر احمقن و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. آخه رفته سراغ کرد، برای چی رفتی سراغ کرد؟ رفتی اونجا تیراندازی رو انداختی، خب اون که بیکار نمیشینه، اون به تو بس نمیشه رو سینت. نمیدونم، میشنوم نظر شما رو آقا، من توان زیاد صحبت کردن ندارم متاسفم.
بله، خب ما به ایستگاه‌های بسیار بسیار حساسی رسیدیم آقای بهبانی. امروز جوانای ما دنبال نقشه راه هستند، همونطوری که شما هم اشاره داشتید. امروز این تلویزیون ها و این به هر حال این بلندگوهایی که به نام ملت ایران اینجا و اونجا مخارج میلیونی دارند و میگیرند و اینها در واقع به قول حافظ تا سر زلف عروسان سحر روشان میزنند یا سخن روشان میزنند، وارد عمق و ژرفای مطلب نمیشند. آگاهانه مسائل حساس رو نمیگند. ببینید رژیم جمهوری، این حاکمیت استبداد مذهبی، اینها پشتوانه‌های جهانی اینها ضربه دیده. روسیه در وضعیت بسیار بسیار نامطلوبی رژیم پوتین قرار داره. سربازهاش، بخش بزرگی از ارتشش از اوکراین 6000 کیلومتر بیشتر از خاک اوکراین آزاد شده دوباره و همه اینها زیر آماج حملات سنگین توپخانه ها و جنگ سایبری نیروهای در واقع اوکراین قرار گرفتن. روزهای پیش روسیه قدرت دفاع و پشتیبانی از ایران رو نداره. اوباش اینها، وابستگان اینها در این چند کشور، این اژدهای هفت سر رژیم جمهوری اسلامی در عراق، در سوریه، در لیبی، در فلسطین، در یمن و در جاهایی که در واقع این اژدهای هفت سر و بعدش رویاهای تا دریای سرخ تا فلان که سپاه پاسداران شعار میداد، اینها قدرت ایستادگی بیشتر ندارند، در همه جا زیر ضربات سنگین هستند. تبلیغات گفتیم، تبلیغات اینکه چند میلیون رو به خاطر اربعین به عراق فرستادند یک افتضاحی بار آورد، درست اون زمانی که برای قاسم سلیمانی تظاهرات گسترده کردند. مدت کوتاهی نگذشت که حوادث اوکراین هواپیما تمامی نشون داد که اینها چقدر حرکت اینها پوشالی است. یک موج دیگر اومد، موج اجتماعات اینها رو در شهرهای ایران شست، کامل اینها رو چیز کرد، بی‌مضمون و بلا موضوع کرد. امروز میبینیم اربعین رو راه انداخته بودن که بگن که ما نیرومندیم، میبینیم قیامی اومده، قیامی که دیگه از این ایستگاه به اون ایستگاه هر شب ادامه داره. این قیام، این رستاخیز شهروندان ایران که عرض کردم به خاطر نان، به خاطر آب، به خاطر مسکن، به خاطر هوای سالم، به خاطر کلیه هایی که فروخته شده، به خاطر تن زنانی که ناموس هایی که مورد تعرض قرار گرفته، از گلوی کودکان گرسنه تشنه در اومده، این فریادهای خشمی که با یک انگشتانی دیگر پیمانها پره، اینها امروز احتیاج به یک مبارزه، به یک نگاه، به یک مبارزه فراتر از اون چی که ابراز احساسات باشه، شعرخوانی باشه، تهییج باشه داره. جوانای ما احتیاج به دفاع مشروع دارند. دیدم دیروز بود جناب بهبانی، من معمولا وارد کلاب هاوس ها نمیشم، معمولا نمیشم، چندین تن از دوستان منو دعوت به یک کلاب هاوسی کردند که مربوط به بیشتر مبارزان کردستان بود. از صبح ساعت 8 گویا این را افتاده بود، من ساعت 10-11 بهشون پیوستم و چون به هر حال در روز شغل مشغله کاری دارم با چند بار باید در می اومدم و باز دوباره می رفتم تو. ولی تا غروب، تا شب، من شنیدم تا ساعت پایان شب 50,000+ نفر درش شرکت کردند. این 50,000+ نفر فکر نکنید که افرادی بودند در از خارج از کشور. در عرض 10-12-15 ساعت بسیاری ها جوانانی بودند که یه پاشون یا توی بولوار کشاورز بود یا دیواندره بودند، اونجا گزارش زنده می دادند. یا سقز و سنندج و رشت و گرگان و جاهای گوناگون بودن، می اومدن تو اتاق، گزارش از خونی که ریخته شده می دادند. دوباره در یک نقطه با یک موبایل خودشون وارد این اتاق می شدن و اینجا به یک صحرا، به یک میدانی، برای اولین بار بود که یک چنین حجمی از مراجعه کننده وارد یک اتاق شده و یک پاشون توی خیابان بود. واقعی بود، من همه چیز رو دریافت کردم، همه صحبتهایی رو که من میشنیدم بخش بزرگی زنده از داخل گزارشهای ایران بود که بخشش به بعضی از این سایتهای خبری منتقل میشد. در اونجا جالب بود، از همه چیز صحبت شد. البته کسانی هم بودن که بعضن کسانی تک توک پیدا میشدن که آیه باز هم به هر حال نجواهای ناامیدانه سر دادند، اما اونها تعیین کننده نبود. عمدتاً جوانانی بودند که گزارش میدادند، جوانانی که مقابل این ونهای گشت پلیس رو، ارشاد رو بر میگردوندند، آبشار رو میگرفتن، راننده رو پایین میکشیدن، تن به تن میجنگیدن به گشتهای ارشاد رو فرار میدادن. اونور هم تیراندازی هایی بود که چندین نفر دیروز در کردستان کشته شدن، در خیلی از جاهای دیگر دستگیری هایی بود. اما اینها در واقع نقشی نداره. وقتی که قیام مردمی شروع میشه، قیام میلیونی شروع میشه، تمام اینها بر عکس خودش تبدیل میشه. امروز این دفاع مشروع یعنی اینکه از خودتون دفاع کنید. درسته بعضی ها میان میگن که آقا اگر اسلحه‌ای دیده بشود مبارزه مردم گسترده نخواهد شد. این یک ادعای دروغینه. با هر سلاحی که ممکنه، با حداقل‌ها در واقع که شما اشاره کردید، خانم مسیح علی نژاد و دیگران، در سراسر دنیا، در خود آفریقای جنوبی، دفاع مشروع، کسی که با گلوله میاد سراغ تو، کسی که از تانک اسلحه را بکشه به فرض مثلا بیاد بیرون، از خودروهای نظامی اسلحه میکشه، بشریت مدرن متمدن امروز سلاح در برابر سلاح رو تجویز میکنه. بنده عضوی از در یک شرکت سیکیوریتی رو بیش از 20 سال در آلمان دارم، در قبلا هم گفتم، و جواز حمل اسلحه رو شرکت من در آلمان داره و میدونم که قانون اسلحه در آلمان چیست. قانون اسلحه در آلمان اجازه میده اگر چنانچه کسی به کسی تعرض بکنه، هرچند در آمریکا بیشتر این رو شما دارید، ولی در اینجا سیکیوریتی یا اشخاصی که در واقع اجازه حمل سلاح رو دارند، این در قانون اسلحه، این دفاع مشروع در آلمان اومده. در این آیین نامه هایی که برای امتحان در اتاق صنعتی و بازرگانی در آلمان هست، این دفاع مشروع در اونجا قید شده. امروز چگونه کسانی تجویز میکنند که کاربرد سلاح کوکتل مولوتوف نادرسته؟ ما این رو اساس نمیگذاریم. ما مبارزه مسلحانه گروه های کوچک رو در سراسر این مدت قبول نکردیم. خواهان مبارزه مسالمت‌آمیز مردمی بودیم، هستیم که خود راه خشونت فرهیزی رو پیش بردن. اما وقتی که یک جنگی تنبتن شروع میشه، وقتی که یک قیام ملی شروع شده، وقتی که مردم بی سلاح وارد میدان‌ها میشن و اینها حمله میکنند، من تجویز میکنم، پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم به سربازانی که فرار کردن، به رده های پایین بسیجی که در واقع در یک جنگ های شهری نیروی سرکوبگر حمله میکنه، در پایین ترین رده های نظامیان و انتظامی اول اونها به سوی مردم میان، چون اونها جز لایه های مردمی تر هستند. اینها باید و مجازند یا سلاح خودشون رو در اختیار مردمی بذارن که زیر آماج حملات مسلحانه سرکوبگران یگانهای ویژه و چی هستن، یا اینکه خود سلاح رو برگردونن، سلاحهای خودشون رو به سوی فرماندهان خودشون بگیرند. امروز ما وارد یک مبارزه اجرایی، ستادی، عملیاتی شدیم. از گفتمان و ترویج هدف و تبلیغ و نمیدونم بحثای بخشن، حتی بحثای مربوط به سیاست و گفتمانهای فلان و اینا، ما تا حدودی فاصله گرفتیم. نه اینکه اونها را نداریم، ما همچنان برای یک پارچگی ایران، برای دموکراسی، برای مشروطیت نوین، برای جمهوریت در ایران مبارزه میکنیم. خواهان یک ائتلاف روی مفاهیم هستیم، واژگان کلیدی هستیم. اما ما امروز باید به این فکر بکنیم که چگونه بسیج بشیم، چگونه نیروها و نقشه راه ما رو باید تدارک ببینیم. وقتی که شعارها، بارها در اینجا عرض کردم که وقتی که مبارزه اقتصادی و مدنی صنفی به سمت یک مبارزه بیشتر بالاتر مدنی و سیاسی میره، باید شعارهایی داد که کل نظام رو زیر ضرب ببره، کل حکومت رو زیر ضرب ببره. شعار سیاسی هم سلبی و هم ایجابی، اون چه که باید جایگزین این رژیم بشود. این به تدریج اومده و این روزها ما میبینیم که این شعارها داره جای صرفاً یک به هر حال هر شعارهای اولیه تر رو میگیره، شعارهای ابتدایی تر رو میگیره. همراه با این شعارها باید عملیاتی رو چید، نقشه هایش رو پیاده کرد، وسایل مالی، لوجستیکی، آماده باش عملیش رو فراهم کرد. رجوع کنید جوانان به معتمدان شهر شما، همراه با معتمدان شهر شما، بازنشستگانی که تجربه ای دارن، زندگی کردن، با اونها شور و مشورت بکنید. همراه اونها در هر جا به شکل مخفیانه و کاملا بسته رجوع بکنید از طریق مردان و زنان با تجربه به این میلیونرها. امروز به خاطر خودشون هم که شده، شما ممکنه جوانتر باشید نتونید زبان اونها رو ندونید. با مردان و زنان با تجربه رجوع بکنید به اونها، پول سلاح رو، پول آماده باش رو، پول بلنگوها رو، پول تجهیزات نظامی رو بگیرید و در دستان پاکیزه شما اونها رو محافظت کنید. شما دانشجویان با غیرت میهن، رجوع کنید، امکانات بسیار بالایی دارید. از نگاه مالی، امکانات مالی، امکانات تدارکاتی، امکانات بسیج از طریق کردستان اسلحه وارد کنید. امروز حتی در فضای اینترنتی هم میشه اسلحه سفارش داد. من در کار حمل و نقل هستم، با خبر هستم. از نظامیانی که به شما متمایلند اسلحه بگیرید. رخنه کنید در صفوف اونها، وحشت نکنید، رخنه کنید، نفوذ کنید. اونها این کار رو با نیروهای انقلابی کردن، ولی اونها امروز در حال ضعف، در حال مرگ، در فرارند، در فکر اینن که زن و بچهشون رو که فرستادن خودشون برن. دیگه جیب هاشون پره، مغز هاشون پر از به هر حال خشم هست، نفرت هست، اما جیب هاشون پره. اراده جنگیدن در مقابل شماها را ندارند. مطمئن باشید جز چند هزار فرمانده، بقیه رده های میانی اینها تمرد خواهند کرد. رخ نکنید درشون. امروز دیگه صحبت از امید و باور کلی نیست. در عملیات ریز، در کنش های دقیق شماست، در حرکت های سازمان یافته هسته ها و حلقه های شماست. گوش کنید خبرنگاران تلویزیون اینترنشنال، گوش کنید بی بی سی چی ها، گوش کنید. به دردتون میخوره، چون تلویزیون شما هم مراجعان خودش رو از دست خواهد داد. برید تقلب کنید، برید رونوشت کنید از میهن تیوی. گوش کنید، گوش کنید ملی مذهبی چی ها، گوش کنید. ما که یک سال پیش از هزینه نظامی میگفتیم، انسان با شخصیت تقی رحمانی عزیز، علی جانی عزیز، گوش کن. تو ملی مذهبی، من سرنگونی طلب بودم، شما سالها به عزت الله صحابی احترام گذاشتیم، منم بهش به دلایلی در یک دوره های احترام گذاشتم. گوش کنید، شما بلنگو دارید توی ایران انترنشنال، توی بی بی سی، توی همه جا رفتید. گوش کنید، غیرت کنید بیارید. غیرت دیگه این نیست که همراه با تعدادی ملی مذهبی های دیگر اشکبری و دیگران بشینید، سروش و دیگران بشینید، حرفای کلی بدید که زن و حجاب و پراید و فلان. غیرت این نیست امروز. گوش کنید، شما میتونید یک کمی اگه هوش و ذکاوتتون رو به کار بندازید، حرفای رو، عرایزی رو که امشب به اطلاع شما هم دارم میرسونم، صادقانه راستی آزمایی کنید، ازش دفاع کنید. نترسید، به خاطر اینکه بلنگو رو مرتضی کاظمیان و اصغر رمضانپور از شما بگیره. شرف و آزادگی، به ایران فکر کنید. امروز اگر اینا رو نگید فردا دیره ها، فکر نکنید. امروز اگر این عملیات و این حرکات ستادی، این تعریف دقیق دفاع مشروع، استفاده از سلاح در برابر سلاح، توجیه نکنید برای اینکه تظاهرات چند میلیونی بشه. برید تاریخ ماندلا رو بخونید، برید جاهای دیگر رو که دست به سلاح بردن رو بخونید، دفاع مشروع بخونید. اینو اگر واقعا طرفدار مردم ایران هستید، حرفای کلی دفاع از حجاب و اینا رو بزنید کنار، رک راست بشینید با مردم حرف بزنید. خوب گوش کنید حرف یک مبارز قدیمی تر از شما رو که تجربه داره، که دیده، که دل سوخته، که طرفدار واقعی زنان ایرانه، از خون که از به زمین پاشیده، از خون مهسا ژینا، دختر ایران ما، دختر کردستان ما، از زنان مبارزی که همین روزها دوباره، از جوانانی که از اون کودک 9 ساله که در کردستان گلولش رو، مغزش رو گلوله شکافت. فکر بکنید عملیات ستادی، کار اجرایی رهنمودهای ریز به برای ایجاد برپایی هسته ها و حلقه ها در پایین این مبارزه، در پنهان این مبارزه، حلقه ها و هسته های مبارزه که مثل یک زنجیره هم دیگر رو گرفتند، جوانان میهن، زنان آگاه، مردم آگاه، بازنشستگان آگاه، ماندگاری فقط در هسته ها و حلقه هاست. هیچ چیزی مبارزه ماندگار شما رو تضمین نخواهد کرد. این تلویزیون ها، این صحبت ها، این تظاهرات ها نمایش بیرونی قدرت درونی شماست. هسته و حلقه، هسته 3 نفره، حلقه 7 نفر، 8 نفر رو در چند هسته رو دربر میگیره و بعد یک شکلی رو تکان میده. واحدهای کار و محله احتیاج به ستاد فرماندهی منطقی دارن. رهبری ستادی معنایش اینه که افراد فرماندهند. این حرف که بعضی ها میان شعار میدن که با هشتک و نمیدونم کمپین و اینا مال مبارزه سوسیال مدیا بوده، بعضی ها میان یه حرفایی رو میگن، ممکن از روی ناآگاهی باشه. مبارزه همچنان فرماندهان است، همچنان مارش آزادیه. هیچ جای دنیا مبارزه بدون مبارزه ستادی عملیاتی، یعنی یک فرمانده همراه با تعدادی هسته به حلقه فرماندهان جنگ رو، این یک جنگ تن به تنه. شما در مبارزه با این دشمن غدار احتیاج به کوکتل مولوتوف های خوب دارید، شما احتیاج به سلاح‌های دیگه دارید، از خود اینها میتونید بگیرید، شما احتیاج به لوجستیک مبارزه دارید، از میلیونرهای اینها میتونید بگیرید، شما مساجد و بسیجیان اینها رو خواهید گرفت. از این به بعد دیگه مراکز اینها مراکز ماست. مدارس و اینها رو نگیرید، مدارس جای تحصیل و تدریس کودکان ماست، مهمتر از ستادهای بسیج مبارزه است. مدارس باید باز بمونه. از دانشگاه ها به بیرون کشیده میشه این مبارزه. طبیعی است که امروز دانشگاه محل امنیه، ولی امروز بسیاری از مقرهای این بسیجیان، این 11-12 گردان و بسیج، همه اینها مقر شما مبارزان کشور خواهد بود. بسیج انگیزه ایجاد کردن، امید و باور به پاهای 85 میلیون چند هزار فرمانده نظامی در بین 85 میلیون ایرانی خشمگین باید زندگی بکنن. بگیرید 2 میلیون اینها طرفداران این دجال در حال مرگ به احتضار باشه، بقیه مردم ایرانند و اینها در این بین این مردم نمیتونن. ارتش به مرزها کشیده خواهد شد، ارتش یقیناً با اینها نخواهد اومد. فرماندهان ارتش قادر نیستند ارتش رو با سپاه پاسداران یکی بکنن. به من نگید که ارتش فرماندهانش سپاهی و ایناست. اطلاع دقیق دارم ارتش از اینها جدا خواهد شد. ارتش درسته که فرماندهانش بخشیش با سپاهیان هستند، ولی ظلمی که به ارتش روا شده جز بخش کوچکی از فرماندهانش، بسیاری از رده های میانی و به ویژه رده های پایینی و طبعا سربازهای ما، وظیفه ما که حلقه های پایینی هستند، اینها تمرد خواهند کرد. مگه در ارتش در جنگ روسیه در اوکراین سربازان اولین نیروهایی نبودند که فرار کردند؟ همه جا همینطور. و بعد رده های پایینی است و بعد تمرد رده های میانی است. بنابراین به ارتشیان، به نظامیان، به بدنه سپاه، به امنیتی کاران میگم شما هم ایرانی هستید، از فرماندهان سرسپرده و مزدورتون جدا بشید، سلاح رو در برابرشون بگیرید. قیام یعنی همین، بگیرید جلو اونها بیستید، اسلحه رو یا زمین بذارید به آغوش ملت برگردید، یا اینکه به سوی اونها بگیرید. بهتر اینه که اگر شجاعت و شجاعت باشه، هر نفر شما که سلاحی رو در مقابل اونها بگیره، این شجاعت شهروندی است، این حقوق مشروع ایران آینده است. جناب بهوانی، من بخشی از مطالب رو در اینجا فشرده عرض کردم. دیگه این یگانهای ارشاد و گشت ارشاد و اینها هیچ چیزی نیستند. این که گزارشی اومده بود 200 تا 300 تا نمیدونم هشت شعبی آوردن، بارها گفتم هشت شعبی پودر خواهد شد بین مبارزه کردهای ما، خوزستانی های ما، عرب های مبارز ما، دشتاش پوش ما، جوانان غیور تهران و گیلان و مازندران و گرگان و قم و اصفهان و شیراز پودر خواهند شد. آقای بهبانی، ما به نقطه ای رسیدیم که توازن قوا به نفع و به چربش نیروهای ملی به سرعت با شتاب در حال تغییره.
اما این میونه شما مطالب بسیار خوبی رو گفتی، اما این میونه یه سری تحلیل های آبکی هم هست، مثل این که بله حالا اینا این کارها رو میکنن و از این تحلیل هایی که اون امیر احمدی بی همه چیز مطرح میکنه که بله اینا سخت میگیرن، بعد پسر خامنه ای میاد پول میریزن آمریکایی‌ها، بعد همه چی بهش میشه. گوله این حرفای مزخرف رو نخورید مردم، اصلا همچی اتفاقاتی نخواهد افتاد. آمریکایی‌ها مگه عقلشون رو از دست دادن بیان پول بدن به دشمنشون؟ چرا باید این کارو بکنه؟ تازه اگر آمریکا خواست این کارو بکنه، پس من و تو چی کاره ایم تو خارج کشور؟ باید جلوش بیستیم. اولا این حرفا همه دروغه، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. شما اشاره کردی به ماجرای رفتن به عراق و اربعین و اینها. اون روزم تو برنامه خود جناب عالی گفتم تو برنامه آلبرت بود، ظاهرا آقای آلبرت بود، گفتم که با یه دوستی صحبت میکردم، گفتش که یادت اون وقتا کاروان حج بود، کاروان حج نمیدونم کیک و کیک و اینا، بعد میگفتن کاروان حج طریقت نمیدونم چه تشریفاتی داره، چه جوری آدم میبره، چه غذایی میده فلان اینا. حتی چرا این اتفاق افتاده که نمیتونه در حد اون کاروانای حج دوره آریامری عمل کنه؟ برای اینکه خامنه‌ای همه رو گرفته و تحویل یه مش مداح داده، یعنی پایین ترین طبقه این قشر مورجین چیه؟ مروجین دینی. یعنی حوزه رو که نابود کرد خمینی در درجه اول با این فرمان امام و حساب صد امام و اینکه وجوهات رو به حساب ما بریزید، جنگ بهش کمک کرد، جنگ رو به تعمد راه انداختن و با کمک روسا، به دلیل اینکه عراق هم از دامن روسا بیرون اومد رفت به سمت آمریکایی‌ها و روسا به اینا خیلی کمک کردن. ولی امروز اردوغان اومده میگه که پوتین درخواست صلح میخواد صلح کنه، در حالی که این دروغه. پوتین اهل این حرفانی، پوتین در مخمصه قرار گرفته. و شما چقدر درست اشاره کردی به ماجرای بایدن و اینکه هواپیما برای زلنسکی بفرستم بلند شو بیا اینجا پیش خودمون، و اون مرد ایستاد. اون مردی بود که از روی صحنه نمایش اومده به عالم سیاست، اون از میون مردم اومده بود، از میون سیاستمداران فاسد نیومده بود، بلکه یه آدمی بود شومن تلویزیون نمیدونم اینطوری روی صحنه، خاک صحنه خورده بود، طرفش مردم بودن و به خاطر مردمش ایستاد. و میبینه که روی ورق برگشته، پوتین شکست خورده. شما نگاه کنید همین الان این سایت روسی ایرانی حزب توده پیکنت کلامی راجع به اینا نمیگه و مرتب میگه بله پوتین پیروز شده، پوتین نقشه کشیده، پوتین عقب نشینی تاکتیکی کرده و باور نمیکنه که پوتین شکست خورد. شما نگاه کنید وقتی پوتین دست دراز میکنه رو به ایران و از ایران پهپاد میخواد، یا دست دراز میکنه رو به کره شمالی از او درخواست نمیدونم سلاح میکنه، میشه بفهمیم که روسیه در چه شرایطی قرار. چرا روسیه به اینجا کشیده شد؟ به خاطر اینکه یه مش مافیا درست مثل ایران، درست مثل ایران. نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قلبیره کن. یه وش مافیا مردم رو به گروه گرفتن. همونطور که شما به دوستی اشاره کردی، امروز بر عهده مردمه، امروز بر عهده رسانه هاست که برای مردم برنامه داشته باشن، توضیح بهشون بدن و نذارن این آتش خاموش بشه. و بایستی که شما وضعیت معیشت مردم رو نگاه کنید، ببینید که وضعیت معیشت مردم چیست. ببینید وضعیت آب، نان، اینا در تأمین اینها واموندن. گفتم اینا حتی به اندازه یه آخوندی که به اندازه یه آدم معمولی که کاروان حج را مینداخت، آدم ها رو میبرد به سفر همه عتبات و فلان این حرفا و برمیگرد، به اندازه اینا توان نداره. چرا؟ برای اینکه هرچی نادان و جاهل و ابله و احمق دور خودش جمع کرده خامنه ای. امروز دوباره نمیدونم مجمع تشخیص مصلحت رو بازسازی کرده و هرچی آدم فاسده چمپونده اون تو، از برادران جانی بگیر تا احمدی نژاد الدنگ. واقعا دستشون خالیه. شما درست داری میگی برادر من، شما دقیق داری میگی. این دستش خالی، هیچی تو دستش نیست، پوچه پوچه. این حملات که به مردم بیگناه داره میکنه از ترس و وحشتش. این عکسی که نشون دادم که ورداشته جلوی تلویزیون رو این شکلی کرده، این فقط ترسه. وگرنه کی میاد تو این شرایط که به خاطر اینکه چهار نفر تو خیابون داد زدن بیاد اینجوری جلو رو ببنده؟ برای اینکه میداند، میدونه که وضع تا کجا خرابه. حالا اجازه بدید امروز به عکس هر هفته عمل کنیم. ما هر هفته از شما اول گزارش اقتصادی میگرفتیم، توی چند دقیقه، ده دقیقه آخر برنامه تحلیل سیاسی میشنیدیم. امروز به خاطر شرایطی که به وجود اومده ما همه رو پرداختیم به موضوع سیاسی. دلم میخواد تو این چند دقیقه باقی مونده، به هر حال مردم منتظرن که تحلیل اقتصادی شما رو از شرایط هم بشنون. اگه ممکنه برای اون قدری در این زمینه بفرمایید تا آگاه بشیم.
بله، خب تمام خبرها نشان اون جناب مهربانی که پولی به خزانه دولت ریخته نشده، یک. دوم این که حتما هممیهنان ما میدونن، دنبال کردن که وقتی که میگفتن دلار داره میره پایین، مردم بیان دلارها رو بفروشند، مذاکره یک ماه دو ماه پیش میگفتن داره این و اون میشه، بس به صراحت من عرض کردم که این نخواهد شد. دلار اون چند روز بازی ها رو فراموش کنید. در همین چند روز پیش علی اصغر سمیعی، هم نام من ولی سلیمی نه، سمیعی، رئیس اتاق صرافان تهران اعلام کرد که دلار میتونه به 40,000 تومان برسه. دلایلش رو هم البته گفت. من که عرض کردم که قیمت دلار، واقعی دلار نه تنها 40,000 تومان، بلکه به خاطر ماجراهای تراز کسری، تراز بودجه‌ای بانکی و کل بدهی های بانک و مسئله تولید ناخالص داخلی و افزایش نقدینگی، در واقع میتونه مثل همین پارسال که یک جهش از 4,800 تایی به 24,000 تا کرد قانونی، میتونه 2 یا 3 برابر بشود. من اینو بارها عرض کردم که صحبت از 32,000، 31,000 به 40,000 تومان رسیدن نیست. در واقع با توجه به قیمت اجناس و این 3-4 عاملی که عرض کردم، قیمت دلار یک پرش بزرگی خواهد کرد. همچنان مسئله حقوق بازنشستگان و تمامی مشکلات مایحتاج عمومی مردم ناگشوده مونده. دردی بوده، درد دیگری اومده. چند هزار میلیارد به گزارشی از 4 تا حدود 8000 میلیارد تومان گزارشش دقیق نیست، فقط برای 5 روز اربعین این مبلغ رو افشا کردند. در این شرایطی که بازنشسته پول نداره، مردم وضعیت سخت دارن، روغن نیست، تخم مرغ نیست، گوشت اینطوره، باز هم برای چند روز فقط هزینه سرکوب و هزینه اینکه تبلیغ بکنن برای خودشون که نیرو دارند، میبینیم که چند هزار میلیارد تومان رو بردن ترت و پرت کردن در عراق در ماجرای اربعین. اینها اون هزینه هایی هست که پر نمیشه توسط اون چه که گفته بودن. من بارها اشاره کردم همین تلویزیون های خارجی اومدن گفتن بایدن داره 100 میلیارد دلار میده، اون موقع گفتم این دروغه، این نهایت 40 خورده میلیارد بلوک شده است و و و عرض کردم که این افزایش قیمت نفت یک وضعیت یک فرجه کوچکی به اینها داده، ولی این پایدار نیست. تمامی این پولی رو که در این مدت خورده بودن، تمامی دروغهایی که گفته بودند که ما تورم را از 60% به 40%، 41% رسوندیم، همه اینها حسابسازی ها بود، ارقام پردازی ها بود. گزارش از تورم، گزارش از میزان خلق نقدینگی، همه با دروغ روبرو شده. در صحن مجلس هرچند این روزها اینا شدیداً درگیر یک سرکوبی هستند که آمار اخبار اقتصادی رو مرکز آمار یه جور میگه، اونا یک جور میگن، گزارش هایی داشتن که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده، دیگرانی اومدن گفتن همه اینا دروغه. در خود مجلس بخشی از نمایندگان این دروغ ها رو افشا کردن. بنابراین کوتاه و فشرده اگه بخوام بگم، نه تنها هیچ تغییری اونجور که وعده کرده بود رئیسی، وزرایشون، قسمت نمیدونم وزارتخونه هاشون، مرکز به هر حال بانک مرکزیشون، گزارشی که بانک مرکزی داده، بعد معلوم شد که بانک مرکزی به این لایحه جدید بانکی رو برای چه اینها، من البته توضیح داده بودم برای چه اینها این لایحه جدید بانکی رو، این پولهایی رو که در واقع از فروش نفت آوردن وارد مجاری بانکی کردند، از همونجا شورای فقها در بانک ها اینها رو در دست خودش گرفته تا اینکه بتونه همراه با بالا بردن و بازی هایی که برای با بودجه نظامی دفاعی و همین خرج اربعین و غیر ذلک میکنه، شرایط کشور رو در دزدی ها و اختلاس هایی کاملا پوشیده نگه داره. یعنی بانک در واقع کاملا ملعبه دست، بازیچه دست همین حاکمیتی شده، همین شورای فقها، همین شورای نگهبان، همین مجلس تشخیص مصلحت. اعلام کردند این روزها که به هر حال مسئله FATF به هیچ وجه پیش نخواهد رفت. این رو بارها گفته بودن، این روزها هم به هر حال مراکز مافیاهای اصلی اینها اعلام کردند. بنابراین هیچ توفیری در وضعیت اقتصادی نیست آقای بهبهانی، شنوندگان و بینندگان ارجمند، و اوضاع همچنان که سخت بوده و سختتر شده با این شرایطی که در جامعه ما هست، اینها به لحاظ سیاسی هم باید هزینه های سرکوب رو بیشتر بکنن. مطمئن باشیم که اینها به مسائل اقتصادی کم توجه تر خواهند شد و این میدان هرچی بیشتر از دستشون خارج خواهد شد، تورم خواهد ماند، دزدی ها و خلق نقدینگی همچنان به شکل افسار گسیخته و دائم التزاید تزاید پیش خواهد رفت. آقای بهبهانی عزیز،
بله آقا، بسیار ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم از همه مهرت و از
عرض کوچکی داشتم جناب،
در اختیار ما قرار میدی با امید پیروزی مردم بر اهریمن. من یقین دارم که ما پیروز دارم و به سرعت اتفاق خواهد افتاد و ما از این مردم، از این شر این اهریمن، از این بختک سیاه که 40 ساله بر مردم ظلم میراند، رها خواهند شد. بازم از شما ممنون، سپاس
گذارم. جناب بهباری صدای منو دارین؟
بله بفرم.
من یکی دو بار شما صحبت میکردید، ببخشید میانه کلامتون اومدم. عرض کوچک امروز رو میخواستم داشته باشم، اونم اینه که یک بار دیگر میخواستم بگم ما مثل هفته های پیش ما به ایستگاه‌های آخر مبارزه نزدیک شدیم. امید و باز هم امید و باور به دست‌های خلاق هممیهنان ما، به فکر و به هوشیاریشون، و امید برای اینکه این مبارزه هر چه زودتر به نتیجه برسه. جوجه جنایت کار مشتبه خامنه‌ای به هیچ وجه شانسی برای پیروزی در سرزمین ما، در کشور ما نخواهد داشت. این گورکا هم دیگر رو می‌درند و جامعه از این رژیم و از ولایت فقیه گذشته. ما در آستانه پیروزی و یک نبرد رهایی بخش و بزرگ برای نجات ملت ایران از رژیم ولایت فقیه و از رژیم روسی پوتین هستیم جناب بهبانی. به امید بزرگ، نه انشاءالله، خب امید بزرگ
نزدیکید، بخاطر اینکه این آخرین خبریه که در این لحظه از تهران به دستم رسیده این لحظه، و اون اینه که تهران نوشته که سیچویشن این تهران از کنترل خارج شده و مردم به سمت کاخ خامنه‌ای در حال حرکت هستن و اینا دارن عقب نشینی میکنن. خیلی اوضاع به حال به نفع مردمه. امیدوارم رسانه ها کمک کنن و پشتیبان مردم و نهضت مردم باشن. امیدوارم این اتفاق به زودی شاهدش باشیم. ممنونم، بازم سپاسگزارم از شما. ممنون. قربانت. بهار دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای سلیمی رو. نزدیک پیروزی، نزدیک است. اندکی صبر، سحر نزدیک است. یه راه بیشتر وجود نداره، اون که دست در دست هم نهیم به میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. کرد و لور و بختیاری نداره. ما همه ملت ایرانیم، همه با هم هستیم. ما میتوانیم اگر که بخوایم. ممنون از شما.